رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان تغییرات در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پشتیبانی کرد. بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنگتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان. در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو نیروگاه سنگتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود 2.1 مرتبه ارزان می گردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبل تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتوده یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هواسمند است. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوری شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25% و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشروف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه بلکه جمع آوری نشدنی مبلغ برق از سوی برق تاجیک و به نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث این پیدا شدنی قرض کلان تاجیکستان در نسبتی شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتوده یک هستن، 75% آنها در دستیان ها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود اون که مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکت برقی تاجیک است.
سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وحش ساخته شده با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که همساله در تیرماه و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اوید به استفاده نیروگاه معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده، رادیوی آزادی 25 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند باج دولتی برای به قید گیری حزب های سیاسی 100 نشان جنده برای حساب ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3700 50 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سومان باجی دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومان باجی دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد، از جمله به قیدگیری دولت اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند به جای 600 سامانه اکنون 1200 سامانه می سپارند. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت بعد بسته شوی نمایندگی فاند ساروس و اینا قطع شدن کمک های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما حکومت با حجم باج دولتی برای بقیدگیری و از نو بقیدگیری را زیاد کردنی است. بر اساس قرار حکومت باج دولتی برای بسیار خدمت رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب و سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نترالی چیست. مقامات در گذشته به قربشوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد، از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باج گمرکی گرفته می شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران 3 تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتیجه حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش‌ها کوچک نشان دادن یکی از موفق‌ترین حمله‌های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تاسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبعهایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم، بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله ها باعث گمانزنی ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس های ماورایی تناره های بزرگی را در گوشه‌های از تاسیسات اتمی نشان میدهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمیشود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس به دلیل درگیری ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگها به لرزش انتظار می رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. او همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چارهای محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی به فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم، ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست؟ چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما میدانیم که توانستیم برنامه را عقیب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیر را که به ما بود از بین برداریم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میون سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمال الدین ابراهیموف پسر قیام الدین ابراهیموف چنین می گوید
وجود بود فایز خان دانا نچانیک همی هم بود کماندری کلونشون بود.
اینا با هلیکوپتر
سلام با کماندری کلونی همین یوبم بود شتبی چیز محمد جون زغف بود با و قاینمه بود که در آنجا که یه هم مج دکازات چی دیگه چیزه که میگم یه حقیقت ها که یه اساس داره محمد جان زاغ و همخه خیز برامات کرد در آنجا که خسروی قیام هر دش گفت که بکشه چه در جنرال پراکراتور هم که در پراکراتور یوان هم که در شامانسور هم همه جده همین گفت محمد جان زاغ گفت که تغییر و پرسید چه که کیان گفت تغییر ای تری محمد جان زاغ گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا همه در آنجا که اشتراک کرده بودن در آنجا دست دارن میدونن که مثال گفت جسد پدری ما کجوله.
پدری جمالدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرهانیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان های صحرایی و گروه های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا میکنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه میکند.
پدری من را میگیرند ایام پست میگیرند میارند شده ای زونا زونی اون شتاب کرده بودن اوجه تاق تاق دست گردن رو کرچ پرچ ازو دا ازو اختی همو بگونیش میرند که بابی ما ایخونی همینجا اینو میگیرند شتاب میارند که اوتان دستان که بستگی میگه رگو بریدگی که میگه همو ویروژانی میگه ماسک کشیدگی میرن بابیم میگیرن میارن اوتی اوتما همین زونم میارن میارن همین ازدیوات میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابیم میزنن سه تیر میزنن شد دستش با کرچکتی میبورن سه تیر بابیم در پیش اوتا میزنن که مصفیدی اوتا همین میگه اوخی چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تونا نکرد همی کرا از او نکرد چند که در کرا بگو میگه ما باید تر ازدیوات کنیم وقتی میزنن اوتیم را ریزه میکنن اوتیم را کالش میگیرن.
جمالدین ابراهیم پسر قیام الدین برای پیدا و جوابگیری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یاوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام الدین را میگذرانند. اما بعد این همه به گفته پسر قیام الدین کار به یکبارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعات های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان نازیموف راهبر گروهی که به گفته جمال الدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم جو فرق افراکاتر یا زدل نیسی یوان فرق افراکاتر یوان فرق هم جور فرق پسینا روز تکا به تدیر آفشه ما بایر نمی درون نمی شوشور باید سولی نوزو دو شده بودار روز تکا مایی نمی در دیگی نیست نمی شوشور در بعد هم جا وقت هم در سمخی لا همی حیث بود که سمخی گفتان که هم کار بودا با بو اوکی وشی کار بودی چکور کار بگی هم در بگی هیچ نخوچون نیست.
ظاهرشاه عبدالرازق‌زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی بر رادیو آزادی گفت که این موضوع کمتر سیر مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاش‌هایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمی‌پذیرند. دادستان کل به آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده، مسئله را به دادستانی ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی‌ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند. ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی. داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بینامونیشان شدند. تنها در ناحیه یوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده ساله ها بازگوری عزیزان بینامونیشان شده شان را می جویند سال به سال کم و کم تر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اروپا همانو میخواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد، اون هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمباران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنید هسته‌ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله، آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همان قطعی است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دراتر است و این را در شورای امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفتگوشونی تام ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضعگیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیر زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راه نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و امریکا به تنهایی نمی تواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا می تواند نتیجه دهد، می گوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتیک خود می شمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اولی پریزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث براک اوباما میدونست. در دوره پریزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همان برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی ها هنوز این راه را دارند که در چهارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم ها را به ایران در میان گذارند. این می تواند یک لایه فشار باشد، هرچند با گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاه اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفتشونید های احتمالی صلح، ظاهرا اروپا می تواند سرمایه گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با آمریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. اون همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌سازی سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده به دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لغت نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظر داشت نزاع اخیر در خاور میانه صحبت های فرصت طلبانه نیز صدا میدهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها میتواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتی دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
وایلا از دستت با وایلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با وایلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
دیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم
پنج ساکین دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه نو ساکین محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5 و نیم سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحب دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه میباشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعت یزگلام هستند در ماه مرد امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مرد امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم میشوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکردند که مخالف بدین است. در پرونده آمده است نام بردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزدگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی می کنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندرو انصار الله از 2 تا با 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی انمی موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
البته اون چی که اکای باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات را علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی را که یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبی طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای بسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی رو بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میکرد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومتی خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کار شو نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستن و کار رو هم شروع کردن. حالا روز پنجم ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا رو پاکسازی کردن، دیگر کارها رو انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را بله. قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای باید گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر با تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک به لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن با بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشان از اون است که وارد شدن این قواها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قواهای داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای دیروز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر مسیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالکی پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعی ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود. یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. اولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه‌های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند به مثل غله به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشه و کارو بود چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای جنابوش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی ناز باشه هم دیگر کدار دولتو کتی ناز وای شوه کربورا کنن یو فقط هم کاروبسه میرسه با گوی میرسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با در بدر زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای وایو همش خو گازا چو میکنن خو ی قا گازا چو میکنن وایو هم یاد دت سه تاش ماشین دارم مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو همی شرطه که همی بزوبیتا کنن خلق بو کم بغل هم اونجا هسته یک نو فهمی گیرم من میفهمم باور کنین انا ما هم جنگ دیدم باور کنین نمیخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کرد کوروخی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم هم خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ مورن دیگه هیچی همینجا خب خورتا دستیم نه سبب شمونه که سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی هم داد همجا برای چکم همجا کور کدسته های راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز ها قیمتی کلاگی هم چی خیلی هم تجیستان خود مونه هم خیلی اوخی هتا
میخواهیم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنیتون چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سویت قیمت همه چی قیمت چیده
اپایوان همونجا زندگی داره حاضر اما خیلی گو که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گو که هم خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بیامی نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خغوف هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه یا گومایده رهو هم ما محکم.
بله محترم قادروف، شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است، مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیا نشود، هرچی تینجی باشد جنگ نشود، این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدوف، شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان قابل قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. این ها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیر پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر.
مطمئنم هستم که آخر این
بله تشکر. و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایف و نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا نه نمیشد، برای آن که وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده یا با وزارت داخله نمیتونی سپارشه، یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت تظاهرات کننده ها رو طرفداری توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادروف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان بخصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید در همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینند؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان تغییرات در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پشتیبانی کرد. بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنگتوده یک را با آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان. در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو نیروگاه سنگتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درم یا 3 سنت آمریکایی بود 2.1 مرتبه ارزان می گردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبل تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی جزئیات بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتوده یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشروف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوری شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25% و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشروف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه، بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و بی نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث این پیدا شدنی قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتوده یک هستند، 75% آنها در دست آنها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آن که مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سودی تاجیکستان و برسودی شرکتی برقی تاجیک است.
سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وحش ساخته شده با اقتداری پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حال است که همساله در تیرما و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اوید به استفاده نیروگاه معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درونه اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده. رادیوی آزادی 25 ایان با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند باج دولتی برای به قید گیری حزب های سیاسی 100 نشان جنده برای حساب ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سومان باج دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومان باج دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد. از جمله به قید گیری دولتی اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند به جای 600 سومانی اکنون 1200 سومانی می سپارند. سازمان های حامی حقوق سال های اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می‌کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بعد بسته‌شوی نمایندگی فاند ساروس و اینا قطع شدن کمک‌های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان‌های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما، حکومت با حجم باج دولتی برای بقدگیری و از نو بقدگیری را زیاد کردنی است. بر اساس قرار حکومت، باج دولتی برای بسیار خدمت‌رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نترالی چیست؟ مقامات در گذشته به قربشوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باج گمرکی گرفته می شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران سه تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتیجه حمله ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله ها نتوانستند ترکیب های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند، برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش ها کوچک نشان دادن یکی از موفق ترین حمله های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تاسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبعهایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم، بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله ها باعث گمانزنی ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس های ماورایی تناره های بزرگی را در گوشه‌های از تاسیسات اتمی نشان میدهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمیشود. رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 23 ایون گفت که حمله های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم، زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس به دلیل درگیری ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگها به لرزش، انتظار می رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. او همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چاره‌های محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی به فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم، ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست؟ چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما میدانیم که توانستیم برنامه را عقیب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیر را که به ما بود از بین برداریم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.org.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها موردی سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمالدین ابراهیموف پسر قیام الدین ابراهیموف چنین میگوید:
وجود بود فایز خان دارا ناچالنیک همیا مو بود کماندری کلونی بود.
اینا با هلیکوپتر
اسلام بای کماندری کلونی همین یوبو بود شتبی چیز محمد جان زغف بود بو قاینمه بود که دارم جاکا یا هم ما دکازات دیگه چیزا کی میگم یا حقیقت که یا اساس داره. محمد جان زغف هم خیز برومات کرد دارم جاکی خسروی قیام هر دش گفت که بکشه چا در جنرال پراکراتور امکا در پراکراتوری یوون آمکه در شو منصور هم همه اجده همین گفت محمد جان زاخ گفت که تغییر و پرسید شکی کیان گفت تغییر ای؟ تری محمد جان زاخ گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا همه اجده در همجا که اشتراک کرده بودن در همجا دست دارن می دونن که مثالی گفت جسد پدری ما کجوده.
پدری جمالدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه‌دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرهانیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندانهای صحرایی و گروه های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا میکنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه میکند:
پدری من رو میگیرن ایام پست میگیرن میارن شده ای زونا زونی اون شتاب کرده بودن اوجه تاق تاق دست گردن رو کرچ پرچ از او دا از او قطی همو بگونیش میرن اکا بابی ما ایخونی همینجا نیو میگیرن شتاب میارن قطی اوتان دستان که بستگی میگه رگو بریدگی هم که میگه همو ویروژانی میگه ماسکه کشیدگی میرن بابی میگیرن میارن اوتی اوتما همین زون میارن میارن همین ازدیوات میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابی ما میزنن سه تیر میزنن شد دستش با کرچکتی میبورن سه تیر بابیم در پیش اتا میزنن که مصفیدی اتا همین میگه اخی چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تو نا نکرد همین کار از او نکنه چند قدر کاره بگو میگه ما باید تر ازدیوات کنیم وقتی میزنن اتی مرا ریزه میکنن اتی مرا کالش میگیرن.
جمالدین ابراهیم پسر قیام الدین برای پیدا و جوابگیری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام الدین را میگذرانند. اما بعد این همه به گفته پسر قیام الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعات های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف رهبر گروهی که به گفته جمال الدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم جو فرقه پرکاتر یا زدل نیسی یوان فرقه پرکاتر یوان فرقه هم جور فرقه پسینا روز تکا بیتر یا فشه ما بایر یلی درون نمیش نشد باید سولی نوزی دو شده بگر روز تکا مایی دمید در دیگه نیست نمیش نشد داشت بایر هم جا وقت هم در سمخی لیست همی حیث بودی که سمخی گفتان که هم که گفتا با بو اوتی وشی که گفتی چکور کرده گیای هم در بگر هیچ نخوچون نیست.
ظاهرشاه عبدالرازق‌زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت که این موضوع کمتر سیر مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاشهایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمیپذیرند. دادستان کل با آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده، مسئله را به دادستانی ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعه به طور خطی پیشنهاد کند، ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی، داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بینامونیشان شدند. تنها در ناحیه یاوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده ساله ها بازگوری عزیزان بینامونیشان شده شان را می جویند، سال به سال کم و کم تر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اروپا همانو می خواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد، آن هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمباران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلات بیشتر دارم. برای اوروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنیدی هسته ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله، آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبری سیاست بیرونی اتحاد اوروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همانو قطعی است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله‌های دیگری مربوط به امنیت دیده دراتر است و این را در شورای امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله‌های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش‌های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی‌ها خواهش گفت‌وشنید هم ندارند. اکنون چی می‌شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضعگیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیر زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و امریکا به تنهایی نمی تواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا می تواند نتیجه دهد، می گوید او. اهنومه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتیک خود می شمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همان برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم ها را به ایران در میان گذارند. این می تواند یک لایه فشار باشد، هرچند با گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاه اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیز روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفتشونیت های احتمالی سول ظاهران اروپا می تواند سرمایه گذاری آینده شود، اما نبازنگر و اون از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با امریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌سازی سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده به دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لگد نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظر داشت نزای اخیر در خاور میانه صحبت‌های فرصت طلبانه صدا می‌دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی‌تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می‌تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتی دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
پنج ساکن دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکن محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعت یزگلام هستند در ماه مارس امسال در محله 12 دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نام بردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی میکنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکمبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندرو انصار الله از 2 تا 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صناعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صناعت قزاقستان بدست بریتانیا است. این رو این سبب حساب میدهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت، ما می‌دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخل این موضوع را ما داخل کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفتن؟
البته اون چی که اکای بایر گفتن خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو، علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی را کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردند و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان می دادن.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدند، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتند؟ طلبی اقتصادی را داشتند و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنه ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرف ها. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میکرد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان رو هم چون کشور خودکامه می حساب میکنن، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشو نشمکیم، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دوم دولتی مثل اون که در قرغیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه‌های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه‌ها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این با یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذارد؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه به اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزیفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر میرسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندهای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم میبینیم و بعد با صحبت ما را ادامه میدیم.
هم کاروبسه نشه و کاروب چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی نقض باشه هم دیگر کدار دولتو کتی نقض وای شوه کربوره کنن یا فقط هم کاروبسه میلسه با گروه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بجه خلقش که با در بدو زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی و یا همه شو خیلی گازه چون میکنن بخیلی این قغازا چه میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین داره مثال گفت همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بکن بغل هم اونجا نهسته یک نفهمی گیرم هم میفهمون باور کنه نه ما هم جنگ دیدیم باور کنه نمیخویم جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کنیم کارو خیلی بزیامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم بودیم همی خیلی گفت پاشو ندیم راستی گفت مورم دیگه از که چی همی جا خب خورتا بسیم اینه سبب شمونه که
سببش با فکرم برای همی قیمتی برای همی خیلی عیده همی خیلی گفتی اندن همجا من را برای چکم همجا کار کردستای راستیش همی گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز ها قیمتی کلاگی هم چکل در هم تجیستان خود مونه هم خیلی اوخی هتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکن یکم چیز بنزین نیست ها قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت چیده
اپای با همونجا زندگی داره حاضر همون خیلی گفت که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گفت که همون خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خواه گفت هم مرا محکم کدن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شد.
تشکر. جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست. ولی اگر ما به فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینها نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیله پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر.
مطمئنم هستم که آخرم این
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و به یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگویید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جواب شما من دارم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده، با وزارت داخله نمیتونید سپارشه، یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی به پیرمرد بیرفت، تظاهرات کننده ها را طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان، بخصوص ما الیت سیاسیش، با واقعیت با یک چشم خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد، یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو میگیرید. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود داره، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود نداره. یک زمانی در دوره‌های اولی بعد از جنگ شهروندی چنین یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم، پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله، تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف، کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان، و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتم. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
کجا برا سیتار به این جهانی پرش به این تبو تو بیخش نمیلوم سر پرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره ای ره نما او بر فرو فرا ستاره ای چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری
رادیوی آزادی
مجله خبری
پارلمانی تاجیکستان تغییرات در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنتودا یک پشتیبانی کرد بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنتودا یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنتودا یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو نیروگاه سنگتودا یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می‌بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود 2.1 مرتبه ارزان می‌گردد ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی‌ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز کرده می‌شود. قبل تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت ولی جزئیاتی بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی‌دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری‌های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتودا یک بیشتر شده است. هم صحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشرف روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتودا یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70، ولی بعدن این هم طوره شد که سهم روسیه 75 شد و از تاجیکستان 25% و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی‌ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشرف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه بلکه جمع آوری نشدنی مبلغ برق از سوی برق تاجیک و به نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث پیدا شدنی قرض کلان تاجیکستان در نسبتی شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتودا یک هستند، 75% آنها در دست آنها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آنکه مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکتی برقی تاجیک است.
санктудаяк бо сармояи русия дар дарёи вахш сохта шуда бо иқтидори пурра кор намекунад ва мустақилона ба аҳолӣ барқ фурӯхта наметавонад. ин дар ҳолест ки ҳамасола дар тирамоҳу зимистон дар тоҷикистон лимит ҷорӣ мешавад ва сокинон аз камбуди барқ шикоят мекунанд. ҳоло бо ворид намудани дигаргуниҳо дар санади ҳамкории ду кишвар оид ба истифодаи неругоҳ маълум нест вазъ то куҷо беҳтар хоҳад шуд.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سببی نبودن همچنین بهار در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره من ملا رجبی یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده. رادیوی آزادی 25 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند باجی دولتی برای به قید گیری حزب های سیاسی 100 نشان دهنده برای حساب ها یا 7500 سامانی تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سامانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سامانی باجی دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سامانی باجی دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد. از جمله به قیدگیری دولتی اتفاقی ادوکت ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیورای ادوکتی تاسیس بدهند به جای 600 سامانی اکنون 1200 سامانی می سپارند. سازمان های حامی حقوق سال های اخیر حکومت مدی تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می‌کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت بعد بسته‌شوی نمایندگی فاند ساروس و اینک قطع شدن کمک‌های ایالات متحده آمریکا و از مالی سازمان‌های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما حکومت با حجم باجی دولتی برای بقدگیری و از نو بقدگیری را زیاد کردنی است. بر اساس قرار حکومت باجی دولتی برای بسیار خدمت رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثری وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باجی دولتی برای ثبت نام حزب سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نتریالی چیست. مقامات در گذشته به قرب شوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باجی گمرکی گرفته می شود.
نپای داره با
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران سه تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 میون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتیجه‌های حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش‌ها کوچک نشان دادن یکی از موفق‌ترین حمله‌های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تأسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبعهایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و با ثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله ها باعث گمانزنی ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس های ماهواره‌ای تناره‌های بزرگی را در گوشه‌های از تاسیسات نشان میدهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمی شود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو یکی از تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب های زیر زمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس به دلیل درگیری ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگ ها به لرزش انتظار می رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. او همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چارهای محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی به فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست؟ چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دنی دنون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما می دانیم که توانستیم برنامه را عقب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیری را که به ما بود از بین برداریم.
راهگذار گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکنی 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمال الدین ابراهیموف پسر قیام الدین ابراهیموف چنین می گوید
وجود بود فایز خان دانا نچانیک همی امو بود کماندری کلونشون بود
بای
کماندر کلونی امیر یوان بود شتبی چیز محمد جان زغف بود با او قاینما بود که در آمجا که یه هم مجد دکازات چی دیگه چیزه که میگم یه حقیقت ها که یه اساس داره محمد جان زغف هم که خیز برامات که در آمجا که خسروی قیام هر دش گفت که بکشه چه در گنرال پراکراتور هم که در پراکراتوری یوان هم که در شو منصور هم هم مجده همین گفت محمد جان زغف گفت که تغییر و پرسید شکی کیان گفت تغییر ای؟ تریب محمد جان زغف گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا هم مجد در همجا که اشتراک کرده بودن در همجا دست دارن می دونن که مثال گفت جسد پدری ما کجوره.
پدری جمال دین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان های صحرایی و گروه های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا میکنند. جمال الدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه میکند.
پدری من را میگیرند ایام پست میگیرن میارن شاید زونی یا اون شتاب کاری بودن اوژه تاق تاق دست گردن رو کرچ پرچ از او دا از او قطی همو بگونیش میرن اکه بابی ما ایخونی همینجا نیو میگیرن شتاب میارن قطی اوتان دستان که بستگی مگه رگو بریدگی اگه مگه همو ویروژانی مگه ماسکه کشیدگی میرن بابی میگیرن میارن اوتی اوتما همین زونه میارن میارن همین ازدیوات میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابی ما مزنان سه تیر مزنان شد داشتیم با کورچکتی میبورن سه تیر بابیم در پیش اوتا مزنان که مصفیدی اوتا هم میگه اوخه چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تو نه نکره دامی کرا از او نکره چند که در کرای بگو میگه ما باید تر ازدیوات کنیم وقتی مزنان اوتیم را ریزه میکنن اوتیم را کالش میگیرن.
جمال الدین ابراهیم پسر قیام الدین برای پیدا و جوابگیری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام الدین را میگذرانند. اما بعد این همه به گفته پسر قیام الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعت های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف راهبری گروهی که به گفته جمال الدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم جو فرق اپراکاتور یا زدل نیسی یا اون فرق اپراکاتور یا اون فرق هم جو فرق کشیدن روست کاری که دیگه هفشه ما باید نمی درم نمی شوشور بک سولی نوزی دو شده بود در روستی و مجد نمی در دیگه نیست نمی شوشور داشت بعد هم جو وقت هم در سمخی نرستش همی حیات بود که سمخی گفتن که هم کاربر رو اوتی ورشید کاربر چیکار کرد گایم دیگه هیچ نخواچم نیست.
ظاهر شاه عبدرازق زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی برای رادیو آزادی گفت که این موضوع کمتر سری مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاشهایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمیپذیرند. دادستان کل به آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده مسئله را به دادستانی ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی. داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بی‌نام و نشان شدند. تنها در ناحیه یوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده ساله‌ها بازگوری عزیزان بی‌نام و نشان شده شان را می‌جویند سال به سال کم و کمتر می‌شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اروپا همانو می‌خواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد، اون هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمب‌باران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت و شنید هسته‌ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همان قطعی است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دارتر است و این را در شورای امور خارجی اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفتگوشنید هم ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضعگیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیر زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راه نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره‌حالانه شکست خورد، اما امکانیت‌های بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و آمریکا به تنهایی نمیتواند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا میتواند نتیجه دهد، میگوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتی خود میشمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همان برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم ها را به ایران در میان گذارند. این می تواند یک لایه فشار باشد، هرچند با گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاه اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیز روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفتوشنیدهای احتمالی صلح ظاهرا اروپا میتواند سرمایه گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با آمریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت ساز سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده به دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لگد نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظرداشت نزاعی اخیر در خاور میانه صحبت های فرصت طلبانه نیز صدا می دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتیک دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
پنج ساکین دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاه دوشنبه 9 ساکنی محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی، این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلام کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5 و نیم سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران با جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه میباشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نموده. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعتی از غلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم میشوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده، ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده، درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمانوف سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع با کلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظر زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگان یزدگلام جماعتی در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه های دیگری تاجیکستان کار و زندگی می کنند و بار اول نیست که به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. ماه دکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را با گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصار الله از 2 تا با 23 سال محکوم کرده بود. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقام تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا درباره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قضاک را در دست دارم. از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صناعت قزاقستان است. با هندوها دادن، ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی انمی موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفته؟
البته اون چی که آقای بایر گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد. یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا باز قید کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ اکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میکرد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنن، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خرد مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کار شو نشه ممکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا با گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستند و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن با بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همین طور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این با یک بار نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تأثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوریش زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیزی از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رسونه.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشوه کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشان نشو دوایی که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تیل شوه همه ارزونگری شوه همه چی ناز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی ناز بای شوه کربورا کنن یو فقط هم کاروبسه میلسه با گوی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد که خلقش که با در بادر زده های
خیلی همو سبب شما همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای وایو همش خو گازا چو میکنن خو ی قا گازا چو میکنن وایو می یاد دت سه تاش ماشین دارم مثال گم همه قزو قا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیت کنن خلق بو کم بغل هم اونجا هسته ی یک نو فهمی گیرم ما میفهمم باور کنه نه نه ما جنگ دیدم باور کنه نه میخوام جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کیده کورو خی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم ام خیلی گپ خوش شنیدم راستی گپ مورم دیگه چی چی هم دیگه خب پورت دستم نمی سبب شمونه که سببش با فکرم
برای امی قیمتی برای ام خیلی ایدا ام خیلی گفتی هم دادم جا برای چکم هم جا کور کردستای راستیش ام گفت که برای امی قیمتی مقصد گاز قیمت شدهی همه چیز قیمتی کلاگی هم چقدر هم تجیستان خود مونه هم خیلی خیلی حتا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنه کن چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای با همونجا زندگی داره حاضر اما خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گفت زدیم گفت که هم خیر شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خواه گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگوید این که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیا نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینا نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیله پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای تاکایف و نظربایف دوام دارد، دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایف با نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بده، با وزارت داخل نمیتونی سپارش. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها رو طرفداری توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا آقای بویر مغزی گپا گفتا و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوصا ما الیت سیاسیش با واقعیت با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در اصل در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمانی در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشون رسانده توانند.
تشکر.
در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پریزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بویر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
شبیشی از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما راهی امیدم بده راهی سپیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو و فرا ستاره ای ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر